أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که صلات بطیره کیفیت اتیان به اون به چه نحوه، آیا انجلوسن انجام بشه یا مخیر بین جلوس و قیام، بلکه قیام افضل هست، اختلاف بود در مجموع بین فقها در این حکم. بله، اونچه که ظاهر کلام متقدمین بود و بعدی از متأخرین و معاصرین هم اون را قبول کرده اند، تعین انجلوسن بود. در مقابل بعضی از فقها بله قائل به تخییر بلکه افضلیت قیام شدند. این قسمت در جلسه قبل بیان شده بود که بله هر چند ما روایاتی که در مورد در معرفی صلات بطیره آمده به این عبارت اومده که رکعتین نیست که انجلوسن انجام می شود و تعدان به رکعه، ما این را نگاه بکنیم، خب ظاهر اینها تعین در جلوسه که بطیره را باید انجلوسن انجام بشه. ولی در مقابل دو تا روایت هست که قائلین به تخییر و افضلیت قیام به این دو تا روایت استدلال کردند که اون دو تا روایت هم روایت سلیمان بن خالد و روایت حارث بن مغیره نصری بود. آیا این دو تا روایت می تواند موجب رفع ید از ظهور اون ادله متعددی باشد که در کیفیت جعل صلات بطیره وارد شده یا نه؟ اشکالی اینجا اونایی که قائل به این شدن، قائل به افضلیت شدن، گفتن ما با اتکای به این روایت قائل به این میشیم. اگر کسی از این روایت جواب بده، طبعا به اون ظهور اون ادله سابقه باید ملتزم باشه که عدم جواز انقیامنه و تعین جلوس. ولی اگر کسی جواب نده، طبعا باید جواب نداشته باشه، باید به مقتضای این دوتا روایت عمل بکنه. آیا این دوتا روایت جواب داره یا جواب نداره؟ عده ای از محققی مثل مرحوم نراقی، مثل مرحوم خویی فرمودن که این دوتا روایت جوابش اینه که ناظر به صلات بطیره نیست. بله، در این دوتا روایت رکعتین انقیامن بیان شده و افضلیت هم در یکی از اینا بیان شده، ولی این مربوط به صلات بطیره نیست. مربوط به صلات بطیره نیست، بلکه ناظر به دو رکعت دیگه‌ای هست که بعد از نماز عشا خونده میشه. دلیل بر این مطلب چیه؟ فرمودن که دلیل بر این مطلب روایت حجاله، که در روایت حجال اومده که امام صادق علیه السلام نمازهاش را به این صورت بعد از نماز عشا میخون که یک دو رکعتی میخوان. بله، در باب 44 ابواب مواقید حدیث 15، کان ابو عبدالله علیه السلام یصلی رکعتین بعد از عشا یقرأ فیهما به 100 آیه ولا یحتسبهما این دو رکعت، و در دنبال اون داره و رکعتین و هو جالس یقرأ فیهما. در قبلیش به امام علیه السلام نسبت داده که امام لا یحتسب هما، امام علیه السلام این رو حساب نمی کرد، ولی در دومی رکعتین انجلوسن اونجا نداره لا یحتسب. معلوم میشه این دومی بطیره است، اولیش هیچ غیر از بطیره هست دیگه. اونی که انقیامن حضرت میخوان ان قیام میخوان و لا یحتسب هما، این یه نماز دیگه غیر از نماز بله غیر از نماز وتر است. روی این حساب به این صورت مشکل حل میشه. حالا این در این روایت با تمسک به روایت حجال و بله علاوه بر روایت حجال هم در روایت بله به روایت صحیح عبدالله ابن سنان هم استدلال شده که در صحیح عبدالله ابن سنان این بود که امام علیه السلام همون صحیح عبدالله ابن سنان که عدد نوافل عدد فرائض و نوافل را مجموعاً 44 تا حساب کرده که سهم نوافل بشه 27 تا. در اون روایت این بود که در باب 14 از ابواب در باب بله 14 حدیث 4 باب 14 حدیث 4 ان عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تصل اقل من 44 رکعه قال و رأیته یصلی بعد الاتمت 4 رکعات بعد از اینم 4 رکعت میخوند بعد از اتمه 4 رکعت میخوند نه اینکه 2 رکعت بخونه. خب 4 رکعت معلومه که هر دو تاش بوتیله نیست دیگه، یکیش بود بوتیله است. خب این در حقیقت تقویت میشه این مطلب با اون چه که در صحیحه عبدالله ابن سنان هست که امام علیه السلام 4 رکعت میخوندن نه اینکه 2 رکعت بخونن. حالا اینکه صحیح عبدالله ابن سنان استدلال به این تمام است یا تمام نیست با توجه به اینکه در صدرش مثلا لا تصل اقل داره، اینه که خب لا تصل اقل که قبلا جواب داده شده که این نفی ما ادا نمی کنه، ولی اگر هم تازه فرض بشه که این نفی استحباب ما ادا هم بکنه، حتی اگر اینم باشه، خب روایتی که دو تا فقره داشته باشه در یک فقره مطلبی بیان شده باشه که قابل التزام نباشه ولی در فقره دوم بله دلیل بر خلاف نداشته باشیم، ما باید به اون قسمت فقره دوم عکس بکنیم. این مقدار اشتمال این صحیح عبدالله ابن سنان بر مطلب در صدرش بر مطلبی که غیر قابل التزام باشه، حتی اگر صغلویان هم قبول بشه، ولی مانع از استدلال به صحیح در ذیلش نمیشه. حالا روی این حساب این صحیح عبدالله ابن سنان رو به عنوان بله قرینه برای این که اون قیامن اون رکعتین ان قیامن نماز وتر نیست، میشه این را به این عنوان از او استفاده بکنیم چون حضرت دو تا دو رکعتی میخوندن. آیا این قسمت در فرمایشات مرحوم نراقی در فرمایشات مرحوم آقای خویی هم اومده بود که ما میتونیم با استناد به اون روایت در حقیقت مشکل حل میشه. حالا کجا؟
اگر حضرت
داره نمیشه بلند نمیشدن حتی یک لفظ هست. حالا اون قسمتی که مربوط به نواز شبش میگه حالا اونو بعد نه بلا در بعضی از فقرات دیگه در دوباره همون قاعده میاد که اگه یه روایتی در بعضی از فقراتش یک چیزی داشته باشه که قابل التزام نباشه مانع از این نیست دیگه. فین استیقظ من اللیل صلا صلاة اللیل و اوتر و این لم یستیقظ حتی یطلع الفجر صلا رکعتن فسارت شفعن و احتسب
نماز یک رکعتی اونم به جای شفع دو رکعتی
چی؟
نماز یک رکعتی به جای شفع دو رکعتی
نه فسارت شفع یک رکعت دیگه میخون
یک رکعت میخون به جای شفع دو رکعتی بعد اون دو رکعت میترستش به جای وتری بود که خوند
حالا شف باشه یا سب باشه اونم به نسخه هایش مختلفه به سب هم این در یک نسخه هست که سبه مجموع رکعات برسه به 7 آره وحدت. حالا این بالاخره این حالا ممکنه این در این قسمت معلوم نباشه، ولی مورد مورد بعد استشهاد نیست برای بحث ما، این اثر نداره دیگه بالاخره. حالا کیفیت این که حالا این مضمونش این که مثلا حضرت بیدار نمی شدن برای نماز شب، این اصلا قابل التزام هست از امام علیه السلام، مثلا ترک صلات اللیل به خاطر نوم اصلا عمل اصلا محقق هست یا محقق نیست، اون یه حرفی اصلا اون قسمت ها ممکنه محل اشکال باشه، ولی
ملتزم بشیم بخاطر این امر غیر اختیاری.
حالا بالاخره اون که مربوط به بحثه این ضرری به محل بحث نداره دیگه. حالا این در فرمایش مرحوم نراقی هم اومده بود که در حقیقت ما با استفاده از روایت حجال و تصریح صحیحه عبدالله ابن سنان با استفاده از اینها به دست می آوریم که در نمازهای بعد از نماز عشا فقط نماز وتیره نیست، بلکه یک دو رکعتی دیگه هم هست. و وقتی که اینطور باشه، اگر در روایت سلیمان ابن خالد و روایت حارث ابن مغیر نصری اومده است که ان قیامن خونده بشه یا مخیر به قیام افضله یا مخیر هست مکلف بین قیام و جلوس، این منافاتی نداره با اون روایات قبلی که دلالت میکرد ظاهرش تعین جلوس در نماز وتیره بود. این فرمایش مرحوم خوی اینه و مرحوم نراقی اینه. حالا این که ما این مطلب را بس اصل اشکال، یعنی جواب از استدلال این بود که جواب از استدلال به روایت اینه که اشاره دارد روایت سلیمان بن خالد به دو رکعت دیگر غیر از این، غیر از دو رکعت وتیره. دلیل بر این که اشاره دارد را روایت حجال و صحیح عبدالله ابن سنان قرار داده. حالا این جواب آیا تمامیتش متوقف بر اینه که ما این دو تا روایت من حساب سند تمام باشه، یا حتی اگر تمام هم نباشد باز نسبت به روایت سلیمان ابن خالد جواب داده میشه؟ ممکنه گفته بشه به این که ولو ما این دوتا روایت رو هم نداشتیم، یا این دوتا روایت من حیث سند معتبر هم نبودن هر دو روایت، ولی حداقل موجب این احتمال برای ما، این احتمال برای ما وجود داره که اونچه که در روایت سلیمان ابن خالد و روایت حارث ابن مغیر اومده یه دو رکعت دیگه غیر از نماز او باشه. حالا این دو تا روایت ولو ضعیف هم باشد حداقل منشأ این احتمال میشود دیگه، یا این دو تا روایت نباشه از خارج احتمال این مطلب داده میشه که این دو تا رکعت بله یه نماز دو رکعتی بعد از نماز عشا داریم. وقتی این احتمال به میان آمده باشه، ما بخواهیم جمع بکنیم بین ادله سابقه که ظاهر در تعین جلوس بود، روایت فضیل ابن یسار و غیر اینها که دلالتش بر این معنا واضح بود، و بین روایت سلیمان ابن خالد، خب میبینیم که اونا که دلالتش تمام بود، در مقابل او اگر روایت سلیمان ابن خالد و روایت حارث من حیث سند و دلاله بر بیان خصوصیت نماز وتیره تمام بود، خب رفعیت میکردیم. اگر تمام بود رفعیت میکردیم، میگفتیم که ظهور بله اینه، و مثل لااقلش مثل مرحوم صاحب‌دار می‌شدیم که صاحب‌دار فرموده که ولی ما اون ادله رو داریم، ولی این دو تا روایتی که دلالتش تمامه ما با این دو تا روایت چیکار بکنیم؟ طبعا مقتضای صناعت اینه که به این دو تا روایت اخذ بکنیم. ولی اگر دلالت این دو روایت بر این که مقصود نمازی که قیام درش افضل هست نماز وتیره هست یا نه دلالتش تمام نباشه، همین مقدار که دلالتش تمام نباشه کافی هست که ما نتوانیم افضلیت قیام یا تخییر بین القیام و الجلوس را اثبات بکنیم. نتیجه باز میشه همون حرفی که قدمای اصحاب داشتن، متقدمین داشتن، که نماز بطیره انجلوسن باید انجام بشه، چون این دلیل تمام نبود. این ولی حالا اگر این دلیل تمام باشه، که طبعا به عنوان یعنی روایت حجال و سید عبدالله بن سنان که دعال بر دو رکعت اضافه بر بطیره داره تمام باشه، خب مشکل حل میشه. حل مشکل به این نحوه که بله حل مشکل به این نحوه که این ما این دو تا روایت را در حقیقت شاهد برای جمع قرار میدیم. ولی حالا این یک راه حل از اشکال، یه راه که جواب دادن از روایت سلیمان ابن خالد و روایت حارث بن مقیه نذیر باشه. در کلام مرحوم نراقی در مستند یک وجه دیگه‌ای برای جواب دادن از روایت سلیمان ابن خالد مطرح شده. به اون وجه عبارت از اینه که ایشون فرمودن که روایت سلیمان ابن خالد قابل اخذ نیست، چون در روایت سلیمان ابن خالد همون روایتی که امام صادق علیه السلام فرموده بود که پدر بزرگوار ایشون نماز این را انجلوسن میخوند دو رکعت را، ولی خود ایشون مواظبت بر انقیامن داره. مدلول سعیه چیز این بود، روایت سلیمان خالد این بود دیگه، یا روایت حارث ابن بعد روایت حارث ابن مقیه نذری، بعد روایت حارث ابن مقیه نذری این بود که بلکان ابی یسلی ما واقع قاید و انه اصلی ما و انه قاید. بعد اون روایت حارث ابن مقیه این بود. مرحوم نراقی فرموده که خب این روایت حارث ابن مقیه نذری این قابل التزام نیست، قابل اخذ نیست. چرا؟ یه اشکال اینه که این روایت با روایت بزنطی سازگاری نداره، چون روایت بزنطی دلالت میکرد بر اینکه امام رضا علیه السلام به نحو مستمر نماز بطیره را انجلوسن میخوند، با اینکه در مورد امام رضا علیه السلام نقل نشده که حضرت به خاطر خصوصیت جسمانیش مثلا براش مشقت داشته باشه، شبیه اونچه که در مورد امام باقر علیه السلام نقل شده که وجه تفصیل بین امام باقر و امام صادق این باشه که امام باقر علیه السلام اون خصوصیت جسمانیشون موجب با وجود اون خصوصیت مشقت داشت، رو انسان نمیخوند، ولی امام صادق علیه السلام که مانع نداشت میخوند. این روایت بزنطی معارض با اون روایت میشه. خب وقتی معارض با اون روایت شد، در واقع ما نمیتونیم به اون روایت اخذ کنیم دیگه. این بله اینجا فرموده که این به این صورت نمیتونه اخذ کنیم. این یک جواب در حقیقت فرموده. یک جواب دیگه میشه داد، اون جواب این جوابه که معارض هست و اینها. خب این در کلام رو مواری خویی هم اومده که این معارضه داره با این. از یک طرف در مورد امام رضا علیه السلام استمرار بر جلوس نقل شده، از طرفی در مورد امام صادق علیه السلام استمرار بر قیام اخذ شده. خب اینا با هم دیگه تنافی دارن دیگه، قابل جمع نیست. مرحوم نراقی یک اشکال دیگه در اینجا کرده که نتیجه این اشکال این همون تقدیم جلوس باشه. به اون عبارت از اینه که در اینجا ما در مقابل روایت حارث ابن مغیره نذری روایت حجال را داریم، که روایت حارث ابن مغیره فعل امام صادق علیه السلام دعب امام صادق علیه السلام را نقل میکنه که کان یسلی ان قیامه. روایت حجال به عکس کار امام صادق علیه السلام را نقل میکنه که کان یعتی به این وطیره انجلوسن. خب نسبت به این که از امام صادق علیه السلام چه چیزی صادر شده، اینو هم دیگه تعارض میکنن، تعارض که کردن، هیچ کدوم از اینا عکس نمی کنیم. ولی اون روایتی که در مورد امام رضا علیه السلام وارد شده، این طرف تعارض نیست، چون فعل امام رضا علیه السلام رو نقل میکنه. این دوتا که با هم دیگه تعارض کردن، ما به اون روایت امام رضا علیه السلام عکس میکنیم، چون این فعل ابوالحسن علیه السلام خالی از معارضه. این دوتا با هم دیگه تعارض میکنه، یعنی روایت حارث با روایت حجاج که دلالت بر مواظبت امام صادق علیه السلام علی الجلوس میکنه با هم تعارض میکنه، به این تعارض موجب تساقط اینها میشه. ولی روایت بزنتی که فعل امام رضا علیه السلام را نقل میکنه، این خالی از معارضه. روی حساب به این روایت ما میتونیم عکس بکنیم، نتیجه میشه که همون جلوس متعینه و قیامه انجام نمیشه. این در کلام مرحوم نراقی هم اومده، ولی خب این اشکالش واضح هست دیگه. بالاخره با توجه به این که اون چی که از امام علیه السلام ائمه صادر میشه، همونطور که کلمات اونها به منزله کلام متکلم واحد هست، فعل صادر از اونها هم به منزله فعل صادر از مبلغ واحد شریعت هست، مبین واحد شریعت هست. اگر به همون نحوی که روایت حارث ابن مغیره نظری همونطور که با روایت حجال تعارض میکنه، روایت بزنتی هم داخل در مورد تعارضه، نه اینکه اون دوتا با هم دیگه تعارض بکنن، این خارج از میدان تعارض باشه. و با توجه به اینکه کلمات صادر از معصومین علیهم السلام و افعال صادر از معصومین به منزله کلام واحد و فعل واحد هست، فعل مبلغ شریعت واحد، مبین احکام واحد هست، حجت واحد هست، فعل صادر از حجت واحد هست، به مقتضای اینم طرف تعارض میشه. اون حساب این مشکل را اینو به این صورت نمیشه حل کرد. وقت با توجه به این مطلب، اگر در اینجا در مقام تعارض، در مقام تعارض برای ما روایت حجا، روایت حارث بن مغیره نظری، در مقام تعارض اگر روایت بزنتی حجت باشه، میتونه اون را از میدان تعارض اینا تمام بکنه، همونطور که در بله کلام مرحوم آقای خویی هم بیان شده بود. بله؟ بله تعارض منتها، نه واقعا نظر از روایت حجال، روایت بزنتی من حیث و سند، اگر روایت بزنتی واقعا نظر از روایت حجال، اون در این مطلب در کلام مرحوم نراقی، در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده است که روایت حارث ابن مغیره با روایت بزنتی تعارض میکنه. این قسمتش فعلا میخوام حساب، این که تعارض میکنه، این اگر روایت بزنتی حجت بود، خب موجب تعارض میشه، رفعیت از این میکنه. یک روایت فعل امام را مستمرن علل جلوس بیان میکنه، یک روایت فعل امام را مستمرن علل قیام بیان میکنه. ائمه این که کدوم امام این کار را انجام میداد، کدوم امام انجام نمیداد، با فرض این که مانعی در بین نیست، فرقی نیست دیگه، چه امام رضا علیه السلام باشد، چه امام صادق علیه السلام باشد. اینو با هم دیگه تعارض میکنه. اگر روایت بزنتی حجت بود، برای رفعیت از اون روایت میشد به او عکس بکنیم. ولی اگر در روایت بزنتی اشکال، در روایت بزنتی اینه که من حیث سند مشکل داشت دیگه، چون در روایت بزنتی راوی از بزنتی سهل بود، سهل محمد ابن الحسن انصار، محمد ابن اون سهلی که واسطه است بین محمد ابن حسن و بزنتی، سهل ابن زیاده به قرینه بقیه روایات. اون حساب روایت بزنتی من حیث سند حجیت ندارد. روایت بزنتی که نمیتونه معارض روایت حارث بن مغیره باشه، روایت بله میونه روایت حجال، روایت حجال هم خب اگر من حیث سند معتبر باشه، اون میتونه معارض باشه، چون مخصوصا که روایت حجاج در مورد خود فعل امام صادق علیه السلام وارد شده، ولی معارض با روایت بله اگر حجت باشه میتونه موجب رفعیت از او بشه، ولی اگر حجت نباشه روایت حجاج به خاطر اشکال در سند واسطه بین حجاج مثلا و امام صادق علیه السلام که یه شخصی بوده اینجا افتاده، روایت حجاج نمیتونه طرف تعارض با روایت حارث بن مغیره باشه، چون اون حجت بود، این که حجت نیست. میمونه روایت عبدالله بن سنان. روایت عبدالله بن سنان هم اون مقداری که درش اومده فقط در همین حده که اون مقدار که امام علیه السلام دو تا دو رکعتی میخون، اما کیفیت دو رکعتی به چه نحوی هست این کیفیت بیان بله این کیفیت بیان نشده که ان جلوسن بود ان قیامن بود، اینا بیان نشده. روی این حساب ما در مقابل روایت حارث بن مغیره نصری که فعل امام صادق علیه السلام را بیان میکنه، دلیلی که دلالت بکنه بر این که در خصوص نماز بطیره انجلوسن هم ائمه انجام میدادن یا امام صادق علیه السلام یا امام رضا علیه السلام به صورت مستقل به این عنوان ما نداریم. اگر ما روایت برای رفعیت از روایت سلیمان ابن خالد محتاج به این باشیم که این روایت حارث بن مغیره نظری برای رفعیت از اینها محتاج به این باشیم که حتما یه دلیلی پیدا بکنیم که به خصوصی در وطیر جلوس را برای ما اثبات بکنه، این ما به این نتیجه نمیتونه برسیم، دست ما خالی میشه دیگه. ولی اگر گفتیم که برای رفعیت از روایت حارث بن مغیره و روایت سلیمان بن خالد ما احتیاج به اثبات این که در این مورد کار امام علیه السلام در غیر وطیره هست، احتیاج به اثبات این نداریم، احتمال این رو بدیم کافیه. اگه احتمال را کافی بدانیم، خب دیگه همون تقریبی که قبلا گفته شده اینجا می آید که ما روایات متعددی داریم که کیفی اصل جعل صلات بطیره را به این نحو بیان کردن که رکعتین من جلوسن تعدان به رکعتین، روایات متعددی که من حیث سند هم در اینها روایات متعددی هست. ما با روایت سلیمان ابن خالد و روایت حارث بن مغیره برخورد کردیم که درش اومده امام صادق علیه السلام انقیامن انجام میداد، ولی این انقیامن معلوم نیست که در خصوص وطیره باشه، چون معلوم نیست، همین مقدار که معلوم نباشه باعث میشه که ما همچنان بتوانیم پایبند به اون مطلقات اون روایات متعددهی بشویم که نماز وطیره را انجلوسن معرفی کرده. روی این حساب بعده ولو این روایاتی که در مقابل روایت سلیمان ابن خالد اومده و روایت حارث بن مغیره نظری اومده من حیث سند تمام نباشد، یا من حیث سند تمام باشد من حیث دلاله در مقابل روایت حارث هم قرار نگیرد، ولو از یکی از دو جهت سند و دلالت اشکال هم داشته باشد، ولی علایالن این احتمال را برای ما از بین نمی برند که کار امام صادق علیه السلام در روایت حارث بن مغیره و اونجی که در روایت سلیمان بن خالد اومده مربوط به غیر نماز بطیره است. این احتمال از بین، همین مقدار که از بین نرفت، کافی است که ما ملتزم به همون روایات سابقه بشیم. خب این نتیجه است که بله در اینجا برای بر اساس این روایات این مقدار که اگر کسی برای اثبات تغییر بین قیام و جلوس به دوتا روایت استدلال بکنه و روایت حارث بن مغیره، این استدلال تمام نیست، راه فرار از این استدلال وجود داره و این استدلال جواب داده میشه به این بیانات. اون چی که داره مگر روایات دیگه که بوت ایرا رو حذف کرده اونو چجوری هم میکنه؟ نه روایات دیگه که درش بوت ایرا نیومده اونا چجوری هم میکنه؟
در مقام تهدید تعداد نوافل
نه نه در مقام میگم نداره. فرض کردیم که ما این فرض کردیم اون روایات روایات دیگه ای که در مقام تهدید بوده و بقیه نوافل را ذکر کردند و بطری را ذکر نکرد، اونا چی جوری حل کردیم؟ به هم نحوی که اونا را حل کردیم اینم حل میشه.
رسول خدا بود دیگه، غیر رسول خدا که حل نشده بود، نسبت به رسول خدا حل شده بود که اونم وجد داشت.
نه دیگه این روایات لا توسل اربع و اربعین همین خود سعی عبدالله بن سنا
اون روایت کلا غیر از
غیر بالاخره همین دیگه. نه مقصود این بود که اب نداره بالاخره اون روایات رو چیکار میکنیم؟ اون روایات رو به هر معنایی که هم میکنید اینم به هم رو به هم
روایات معارض 34
یعنی این یک محظور اضافه ای نداره. روایات
زیاد مرتضی میشین
به غیر 34 نمیشه. این جوابش این دیگه بالاخره این مقداری که میشه جواب داد اینه که بالاخره این نهایتش این که فعل بعد فعل امام علیه السلام را بیان کردن، ولی در مورد نافله هم هست، ولی این نافله همون نافله بطیره هست یا نه؟ خب احتمال این که نافله نباشه اون روایت عبدالله ابن سنان که خود روایت عبدالله ابن سنان فرموده بود که امام علیه السلام دوتا دورکتی میخوندن دیگه. خب بعد اینکه دوتا دورکتی میخوندن معلومه که یکی از اینا غیر بطیره بوده دیگه، چون دوتا دورکتی میخوندن یکی از اینا غیر بطیره بود، این هم بخواد همون رو بفرماد. چه مشکلی در این جهت میدونم؟ میگم با توجه به این که امام علیه السلام کان یوسلی بود دیگه، کان یوسلی بعد الاتمته اربع رکعات دیگه استمرار در این داشت، با توجه به این مطلب روایت حارث بن مغیره نصری
بعد المغرب اربع رکعات و رکعتان بعد العشاء الاخره اون بعد المغرب این که میفهمید رکعتان چهار رکعت بعد المغرب و رکعتان بعد العشاء
نه
حارث رو دارم از اون
نه میگم روایت عبدالله ابن سنان نه در روایت عبدالله ابن سنان نبود که امام صادق علیه السلام بعد الاتمه اربع رکعات میخوند. بله. استمرار فعل امام علیه السلام بر این بود دیگه، یکی از دورکتی هایی که امام علیه السلام استمرار داشتن اینه. خب همینجا این استمرار امام صادق علیه السلام مربوط به امام باقر علیه السلام هم باشه، امام باقر علیه السلام هم استمرار داشته باشه، ولی همین را امام صادق ان قیامن میخوند، اون دورکت دیگر را امام باقر علیه السلام ان جلوسه میخوند. حالا تا اینجا در بحث این که انجلوسن ما بخوانیم یا تغییر بین قیام به جلوس باشه، اون چیزی که در جلسه قبل بیان شده و امروز هم پیگیری شده بر اساس یکی از وجوه اعتبار جلوس در نماز بطیره بود که دلیل اصلی بر اعتبار جلوس در نماز بطیره همون روایات متعددی بود که در معرفی بطیره در به حسب جعل در شریعت اینطور بیان شده، منتها این وجه مبتلا به یه اشکالی بود که صاحب هدایا فرموده بود که ما نتونستیم این اشکال رو حل بکنیم. اون اشکال هم دو تا روایت سلیمان بن خارد و روایت حارث بن مغیره بود، ولی وجه اعتبار جلوس زائد بر این وجه اول وجوه دیگه هم برای اعتبار جلوس و عدم جواز قیام هم ذکر شده در کلمات، از جمله در کلام مرحوم نراقی بیان شده زائد بر اون. یکی از وجوه اینه که شما فرمودن که ما روایات متعددی داریم که در اون روایات اومده که بله من کان یومن و بالله ولی یوم الاخر. بله این ببخشیم عنوانش اینه که بیتوته از روایات متعدد استفاده میشه که بیتوته علا وتر مستحبه. در وقت خواب آدم یک نماز یک رکعتی بخواند، این یک نماز یک رکعتی بخواند روایات متعددی است که دلالت بر این جهت داره. و این که اون نماز وتری که یستحب و بیتوته بر اون همین نماز بطیره هست. در حقیقت این استدلال از دو تا مقدمه تشکیل میشه. یه مقدمه اینه که بیتوته علا وتر مستحب، مقدمه دوم این که اون وتری که بیتوته بر او مستحبه همین نماز وتیره، همین نافله عشا هست دیگه، نافله عشا. این دو تا مقدمه اگه اثبات بشه خب ما رو به این نتیجه میرسونه که نماز وتر باید ان جلوسن خوانده بشه. اما اینکه استحباب مستحب است بیتوته علاوه فرموده، ما روایات متعددی داریم که این مطلب را دلالت داره. در همون باب، در باب بله 29 از ابواب اعداد فرائض چند تا روایته که دلالت بر این هم داره. در بین اونها روایات صحیحه هست، بعضی از اینا ولو من حیث سند اشکال داشته باشن ولی روایت صحیحه ایم هست که دلالت بر این جهت داره. روایت اول همون باب 29 صحیحه ما زراره دیگه، سند همون سند ابن ابی عمیر و حماد و حریز و زراره. قال ابو جعفر علیه السلام من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا بوترن. روایت بعدیش هم که مرسله صدوق باشه، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا بوترن. روایت چهارم همون باب که بازم روایت حریزه ولی از علل مرحوم صدوق نقل میکنه، اون روایت اول را از تهذیب نقل میکنه، روایت چهارم را از علل مرحوم صدوق، آخرش زراره هست. قال ابو جعفر علیه السلام من کان یومن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا بوترن. باز روایت همران، حالا بقیه افراد سند که مشکل ندارن، در همران هم بنابر این نظر کثیر از محققین که هم همران جلالتش را میشه از مجموع قرائن استفاده بکنیم صحیح است، یا بالاخره عنوان معتبره در مورد این میشه اطلاق کرد. روایت همران از امام باقر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یبیتن الرجل و علیه وترون، بدون انجام دادن ور نخوابد. خب این روایات متعددی است که این مقدمه اول با این روایات درست میشه که بله که در این اومده که استحباب داره بیتوته علا وتر. اما اینکه اون وتری که نماز، اون وتری که اس بیتوته بر اون مستحبه این نماز بطیره است، این رو هم این مقدمه دوم هم از بعضی از روایات استفاده میشه. از روایت در همون باب 29، از روایت 7 و 8 اون باب از علل نقل میکنه استفاده میشه. در روایت 7 که روایت مفضل باشه من حیث و سند، البته اونجا داره که صدو از پدرش از محمد ابن حمدان یا حملان یا حملان هست، اینجا نسخه بدلش از حسن ابن محمد ابن سماعه جعفر ابن سماعه مصنع عن المفضل یا در بعض نسخ عن الفضل داره عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت اصلی الاشاء الاخره فیضا سلیتو سلیت و رکعتین و انا جالس. بله فقال، امام علیه السلام به حسب این روایت فرموده باشه اما انها واحده، این دو رکعتی خوندی نماز واحده است، ولو مت علی وترن، یا اگر خوندی در حالی خوندی که نماز وتر را انجام دادی. این روایت عنوانش درش اومده اینه که لو مت علی وترن. روایت بعدی از این واضح تر هست، سوال شده که بله بله، در روایت اومده، در روایت ابی بصیر که قبلش علی ابن ابی حمزه است، قبلا خوندیم من کان یؤمن بالله، ان ابی عبدالله علیه السلام قال من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا بوترن قال قلت. این کلام امام علیه السلام به حسب این روایت همین عبارت بود، فلا یبیتن الا بوترن. ابو بصیر میگه من از امام علیه السلام پرسیدم مقصود از وتر همون نافله عشا هست؟ امام فرمود بله. قلت تعنی الرکعتین بعد العشاء الاخره؟ قال نعم انهما برکعتین فمن صلاهما ثم حدث بی حدث مات علی وترین فلا یبیتن الا بوترین، مقصود اینه. خب این مرحوم نراقی فرموده خب جمع بین این دو مقدمه ما رو به این نتیجه میرسونه که پس نماز بله نماز نافله عشا که وتر ازش تعبیر میشه این انجلوسن باید خونده بشه، چون یک رکعتی هستان ویت یعنی یک رکعتی دیگه، اینم یک رکعتی در صورت ایست که انجلوسن خونده بشه، به الا اگر انقیامن خونده بشه که میشه دوتا رکعت. این را به عنوان یک وجه بله ذکر فرموده. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست نسبت به مقدمه اول این وجه با توجه به این روایات متعددی که خونده شده که سیم بودن من حیث سند؟ لا اشکال در تمامیت مقدمه اول، اما مقدمه دوم که مقصود از ویر در این بیتوته یا علا ویر خصوص نماز وتیره باشه، همون نافله عشا باشه، این را در این دوتا روایتی که مرحوم نراقی به اونا استناد کرده که این دوتا روایت منحصر سند ضعف داره، ولی یه روایت ولی ممکنه کسی بگه از روایتی دیگه ای که منحصر سند معتبره، از همون روایت فضیل ابن یسار که قبلا در همون باب 13 خونده شده، از اون روایت استفاده این معنا بشه، چون اونجا مثلا تعبیر در اون هست که تعدان برکعتن مکان الویر، تعدان برکعتن مکان الویر، این در حقیقت عبارت همون روایات طایفه اول که متعددن بود، یکی از اینا روایت فضیل ابن یساره که این را در حقیقت این نافله عشا هست، چون این به منزله نماز ویر قرار داده شده، چون مکان نماز وتره خودش هم باید وتر باشد که مکان وتر که این با اون روایت که تو لا یبیتن الا بوتره مقصود از این وتر خصوص همین نماز عشا باید باشه. این یک بیان برای مقدمه ثانیه. یه بیان دیگه اینه که اگر ما فقط مقدمه اول را داشته باشیم در تعیین اینکه نماز وتر بعد از نماز عشا چه چیزی است احتیاج به دلیل خاص نداریم، چون هیچ نماز نافله دیگه بعد از اون بیان نشده به عنوان نماز وتر، پس منحصر هست در این که مقصود از او خصوص نافله عشا باشه، چون نماز یک رکعتی دیگه که بیان نشده، اون نمازی که بیان شده بعد از نماز عشا بله یک دو رکعتی ذکر شده، ولی غیر از اون دو رکعتی چیزی دیگه به عنوان نماز یک رکعتی الا نماز وتیره ما نداریم. روی این حساب مقدمه دوم در حقیقت اثباتش احتیاجی به دلیل خاص نداره، روایت نداره، از خارج معلومه، ولی روایات وارده در این باب هم همه ایشون من حیث سند ضعیف باشه، ولی همون علم خارجی کافی هست برای اینکه مصداق او را برای ما روشن بکنه که خصوص نماز وتیره. کجا؟ بله فرض اینکه اون دو رکعت فرض اینکه انقیامه دیگه.